أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ظاهرا امروز آخرین جلسه بحث تفسیره و ما دیگه بحث جدید رو نمیتونیم شروع کنیم. نه دیگه، عرض به حضور، بله بله فردا هست، چرا؟ بله. اما در مورد روش تفسیری روایی بعضی مدعی شدن تنها روش و نزدیکترین روش به قرآن و سالمترین راه فهم قرآن روش تفسیری روایی است. چند دلیل بر این مدعا اقامه شده. یه دلیل، نمیدونم اینا رو گفتیم جلسه قبل یا نه، یک دلیل ها نگفتیم؟ خیلی خوب. یک دلیل این که این روش یه روش قطعی است، در حالی که روش‌های دیگه ظنی است. یعنی مثلا اگر کسی با تدبر و تعقل و اجتهاد بخواد به تفسیر آیات اقدام کنه، این روش روش قابل اعتمادی نیست، چون مبتنی بر فهم و درک و ظن شخصیه. در حالی که وقتی روایت معتبری از امام معصوم علیه السلام وارد شده باشه، این به هر حال چون صدورش از ناحیه معصوم قطعیه، قهرن اون چه که امام در تفسیر یک آیه بیان میکنن، خب این مطابق با واقعه و ما یقین داریم که مراد خداوند تبارک و تعالی از این آیه همونی است که امام معصوم فرموده. خب این دلیل به نظر میرسه تمام نباشه، چون در تفسیر روایی هم روایات قطعی نیستن. یعنی مواردی که به طور قطعی ما بتوانیم یک مقصود و منظوری رو از آیه استفاده کنیم، موارد بسیار کمیه. خب در همون موارد کم، از نظر دلالت روایات، باز دلالت روایات قطعی نیست. دلالت روایات هم حالا ظن، ولی ظن معتبر. عمده اینه که روایات تعدادش بسیار کمه. بحث ما در مواردی است که یا اساساً در اونها روایتی نیست، یا اگرم هست قطعی نیست. ما می‌خوایم ببینیم آیا از این دلیل میتونیم استفاده کنیم انحصار روش تفسیر را در روش روایی یا نه، در اینکه این روش روش خوبیه، مطمئنه، اگر روایات معتبر باشه درباره همه آیات، بدون اینکه حالا معارض و منافی هم در کار باشه، خب قطعا این مقدمه بر سایر روش هاست. اونطور که معصومین در تفسیر آیات میگن، مسلمن به کلام خداوند تبارک و تعالی نزدیکتره یا مطابقه. اما مشکل این است که ما در کثیری از آیات یا روایت نداریم یا روایات معتبر کم نداریم، یا اگرم روایت معتبر داریم از نظر دلالت خب شاید اونجوری که باید شاید ظاهر یا صریح نباشن. به علاوه در روش اجتهادی روایات نادیده گرفته نمیشه، یعنی روش اجتهادی یه روشی است که بر پایه قرآن یعنی آیات دیگر و روایات و تدبر و تفکر و تعقل قرآن تفسیر میشه. پس اگر ما حرف از روش اجتهادی میزنیم، منظور صرف تعقل و تدبر بدون اتکای به قرآن و روایات نیست. لذا به نظر میرسه دلیل اول تمام نباشه. دلیل دوم اینه که طبق بعضی از آیات قرآن این حق منحصر در پیامبر و کسانی که پیامبر تأیید کرده. آیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، سوره نحل آیه 44، صریح در این که یا ظاهر در این که مبیر و مفسر قرآن شخص پیامبره. یعنی تنها منبع برای تفسیر شخص پیامبر و یا کسانی که پیامبر اونها رو تأیید کرده. خب طبق این آیه ما فقط میتونیم به آنچه که پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت در تفسیر آیات گفتند اعتماد کنیم. بذار روش تفسیری روایی مطابق با آیات و روش اجتهادی مخالف با ظاهر آیات قرآنه. این دلیل هم مخدوشه، چون این آیه اولا در مقام بیان شأن خاص پیامبر برای تفسیره، یعنی دلالت بر اولویت پیامبر و اهل بیت نسبت به سائرین در تفسیر آیات داره، انحصار ازش فهمیده نمیشه. به علاوه آنچه که یا حالا ثانیاً آنچه که از پیامبر به ما رسیده یا از معصومین محدوده، در بسیاری از آیات ما روایتی از خاندان عصمت و طهارت نداریم، پس باید اونها رو کنار بگذاریم. قطعا نمیشه این حرف زد. و مسئله سوم یا ثالثاً این که به طور کلی ویژگی روش تفسیری روایی و مزیت‌ها و امتیازات این روش در جای خود محفوظ، ما هم به اون اذعان داریم، لکن بحث در اینه که آیا این دلیل میتونه اثبات بکند که راه‌ها و روش‌های دیگر برای تفسیر قرآن مردوده. این دلیل نفیه، این از این دلیل نفی روش تفسیری اجتهادی به دست نمیاد. دلیل سوم حدیث ثقلینه، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عبرتی، ما ان تمسکتم بهما فلن تزلوا بعدی ابدا. خب پیامبر مکرم اسلام طبق این روایت می‌فرماید من در میان شما دو میراث گرانبها باقی گذاشتم، قرآن و عبرت. خب مادامی که به هر دو تمسک کنید دچار ضلالت و گمراهی نمیشه تا زمانی که بر من در بهشت وارد شید. خب قرآن به عنوان یک بال و اطرت به عنوان بال دیگر برای هدایت و تبیین صراط مستقیم زندگی انسانه. اون چه که ابل قرآن و در کنار قرآن معرفی شده اطرته، یعنی فعل و قول و تقریر معصومین. چیز دیگری ابل قرآن نیست. این نشون دهنده اینه که تنها کسانی که میتونن قرآن را تبیین و تفسیر کنن اهل بیتن. عقل کنار قرآن قرار داده نشده، تعقل و اجتهاد کنار قرآن قرار داده نشده. لذا این حدیث هم دلالت بر اعتبار تفسیر روایی میکنه. پاسخ این دلیل هم از اون چه که در اشکال به دلیل اول و دوم گفتیم معلوم میشه. این حدیث اولا جایگاه ویژه اهل بیت را در تفسیر قرآن بیان میکنه. با این حدیث معلوم میشه اهل بیت جایگاه خاص و ممتازی در تفسیر قرآن و تبیین قرآن دارن. لذا نفی تدبر و تعقل ازش استفاده نمیشه. ثانیاً همطور که گفتیم اساس روش اجتهادی بر چند رکنه که یکیش استفاده از روایاته. پس اونچه که در روش تفسیری اجتهادی اعمال میشه با آنچه که اهل بیت علیهم السلام میگویند منافاتی نداره. به علاوه با سالسن این که اهل بیت علیهم السلام در کثیری از آیات قرآن چیزی نفرمودن یا حداقل به ما نرسیده، خب اگر قرار باشه ما در تفسیر فقط به روایات اعتماد کنیم، خب قهرن باید نسبت به اون بخش اعظم که روایات در ذیل اونها نیست اونها رو ترک کنیم، رها کنیم. و این چیزیست که نمیشه بهش ملتزم شد. دلیل چهارم هم روایات دال بر ممنوعیت تفسیر به رأیه. خب ما بعضی از این روایات رو قبلا خوندیم، روایات کثیر و شاید متواتری وارد شده بر این که تفسیر به رأی ممنوعه. ما تفسیر به رأی رو هم توضیح دادیم. به هر حال اگر تفسیر به رأی ممنوع باشه این اثبات میکنه که فقط تفسیر روایی جایزه، چون روش تفسیری اجتهادی در واقع نوعی تفسیر به رأیه. کسی که در آیات قرآن اجتهاد میکنه فهم و درک و عرض به حضور شما استنباط خودش رو از آیه بیان میکنه، یعنی در واقع قرآن رو داره به رأی خودش و استنباط و اجتهاد خودش تفسیر میکنه و این طبق این روایات ممنوعه، منع شده. کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه جایگاهش در آتشه. مضمون این روایات این بود. خب این دلیل هم قهرن مخدوشه، چون ما در بحث از تفسیر به رأی گفتیم منظور از تفسیر به رأی یعنی تحمیل رأی و نظر مفسر به آیات قرآن، یعنی اون خواسته و منظور خودش رو به آیات قرآن تحمیل بکنه، نه اینکه اگر کسی با تدبر و تعقل و در چارچوب ظواهر آیات اون رو تفسیر کنه این هم مشمول این روایات بشه. نه، تفسیر برای اصلا ماهیتا متفاوت با روش تفسیری اجتهاده. در تفسیر برای کاری به روایات نیست، اما یه رکن مهم روش تفسیری اجتهادی اعتماد و اتکاء به روایات وارده از معصومین علیهم السلام. پس در مجموع ما تا اینجا این نتیجه رو به دست آوردیم که روش تفسیری روایی یکی از انواع تفسیره که سابقه دیرینه و طولانی به زمان اصحاب داره، یعنی بلا فاصله بعد از رحلت پیغمبر این روش روشی بود که اصلا در آغاز تفسیر حاکم بود. تازه بعضی از مفسرین هم که گاهی به اجتهاد خودشون عمل میکردن مثل ابن عباس، این در واقع یک جنبه مغلوب داشت، قلیلن اتفاق میافتاد که این کار انجام بشه. این روش روشی است که مورد تأیید ادله بر صحت این روش تأکید داره، ولی شرایطی داره که باید توجه بشه. اولا انحصار تفسیر قرآن در این روش غلطه. ثانیا آفتی که این روش رو تهدید میکنه باید مراقبت بشه. ورود اسرائیلیات و اکاذیب در این دایره زیاد شده، باید مراقبت بشه که پالایش بشه روایات تفسیری از اسرائیلیات و مجعولات. قهرن روایاتی که مورد نظر ماست اینجا روایاتی است که معتبره، سندن و دلالتن قابل اتکاء. این روش یه روش قابل قبولی است ولی کافی نیست. لازم هست اما کافی نیست. نمیتونیم برای تفسیر قرآن صرفاً به این روش اتکا کنیم، گرچه این روش لازمه، منتها باید تلفیق بشه با بعضی از امور دیگری که خواهیم گفت. نکته و مسئله‌ای که حالا در این رابطه باقی مونده این است که تفاسیر روایی هم در بین شیعه و هم در بین اهل سنت زیاده. منظور از تفاسیر روایی یعنی تفاسیری است که فقط بر این روش و جنبه تأکید دارن. ممکنه در بسیاری از تفاسیر از روایات هم استفاده بشه. منظور از تفسیرهای روایی یعنی تفسیرهایی که یعنی کتبی که به عنوان تفسیر روایی معروفن، اون تفسیرهایی است که وجه غالبش روایاته، یا فقط به روایات اعتماد کردن یا غالبا اعتماد کردن. این هم در بین شیعه و هم در بین سنی از قدیم الایام وجود داشته. از جمله تفسیرهای مهم روایی میتونیم در بین شیعه به تفسیر عیاشی اشاره کنیم. منتها عیاشی که از محدثان قرن سوم و هم عصر کلینیه، از اول تا سوره کهف رو داره، از سوره کهف به بعد در این تفسیر نیست. روایات این کتاب البته بدون سند آمده، این یکی از مشکلاته. منتها حالا ادعا شده نسخه هایی از این کتاب سابقا بوده که در اون روایات با ذکر سند آمده، حالا بعدن به خاطر اختصار مثلا اسناد رو حذف کردن یا ضرورتی نمیدیدن. به هر حال تفسیر عیاشی رو داریم، البته قبل از اون تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رو داریم که او از مشایخ کلینی بوده. ما اگه خاطرتون باشه در باب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در رجال بحث کردیم، اونجا هم گفتیم که این کتاب شامل مجموعه ای از روایات تفسیریه و شهرت به نام علی ابن ابراهیم قمی پیدا کرده، اما فقط روایات علی ابن ابراهیم نیست. این کتاب دو بخش داره، بخشیش روایات علی ابن ابراهیمه و بخشی هم از روایات تفسیری ابوالجارود جمع آوری شده، لذا دو بخش داره. این مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم رو هم ملاحظه بفرمایید، نشون میده این کتاب را، این روایات تفسیری رو یکی از شاگردان علی ابن ابراهیم جمع آوری کرده، منتها از باب تقلیب اون رو به نام علی ابن ابراهیم ذکر کرده.
اختصارش هم چاپ شد، مختصره.
بله بله،
به نام عطائقی.
درسته، یعنی بدون روایات ابوالجارود اینا مخلوطه آخه بعضن. آره، تفسیر صافی رو داریم که مال ملا محسن فیض کاشانی است که عمدتا روایات تفسیر عیاشی و علی ابن ابراهیم قمی رو جمع کرده. البته فیض همین کتاب رو مختصر کرده به نام تصویر اصفا، اون رو هم داره. و از متأخرین البرهان فی تفصیل قرآن مرحوم سید هاشم بهرانی است و همچنین نور الثقلین هویزی. در بین اهل سنت هم
کنز
الدقائق، آره داریم، روایت تفسیر کنز الدقائق هست، عرض به حضور شما روایت کتب تفسیری روایی زیادن، امهاتش اینان. حالا در بین متقدمین مثلا تفسیر فرات کوفی رو هم داریم ما که باز اونم قدیمی است. در بین اهل سنت هم کتاب‌های تفسیری روایی مهم تفسیر صنعانی متوفای 211، تفسیر نسائی متوفای 303، تفسیر جامع البیان طبری متوفای 310، و بعد در قرون متأخره الدرالمنصور سیوطی متوفای 911. و بله اینا هم امهات این تفاسیر. به هر حال در این نوع تفاسیر جنبه غالب همون روایاته، بعضی روایات کتب تفسیری دیگه هم هستن که حالا علاوه بر روایات بعضی از امور دیگر رو هم ذکر کردن. حالا این دیگه اجمالا راجع به روش تفسیری روایی. روش تفسیری اجتهادی روشی است که حالا ما باید باز دربارش بحث کنیم، منتها با یک جلسه کارش به سرانجام نمیرسه، میمونه انشالله برای سال تحصیلی آینده. الحمدلله رب العالمین.